عالم غیب بحث معاد رو مطرح میکنن، علم به حقیقت عالم برزخ. در حقیقت علم به مبدع و معاد با یک سیر آفاقی و انفسی رو دارن مطرح میکنن در این حوزه. حوزه دوم بحث اعمال قلبی انسان هستش و وظایفی که در حوزه قلب انسان هستش که با ارتیاز و تربیت قلب باید حاصل بشه، که حضرت امام مطرح میکنن که در حقیقت در این حوزه ما باید اخلاقمون اصلاح بشه،
بله،
تعدیل خور پیدا کنیم. اینها نیاز بشری امروز ما هستش، این آگاهی که من چه چیزهایی من رو به هلاکت میرسونه، چه چیزهایی من رو باعث نجات من میشه.
جناب دکتر به مبحث فناوری هم اشاره کردید، میتونید این بحث فناوری رو حالا در اینجا یکم بیشتر باز کنید که موضوع فناوری به چه صورت هستش؟
ما ارزش هایی رو که دارا هستیم، ببینید من میخواستم آروم آروم وارد این حوزه بشم.
درسته.
ببینید ما وقتی که ما باید یک منظومه رو نگاه کنیم، نمیتونیم حالا تک ساحتی هر چیزی رو ببینیم. وقتی فناوری رو ما تک ساحتی معنا میکنیم، مشکلات عدیدهی که امروز گریبانگیر جامعه ما شده در حقیقت برمیگرده به این تک ساحتی نگاه کردن. ما در یک منظومه‌ای باید، در یک نظامواری باید فناوری رو نگاه کنیم. این فناوری محصول یک نگاه هستی شناسانه به مبدا و معاد هستش.
درسته.
یک سری ارزش‌های اخلاقی و محاسن اخلاقی که باید کسب بشه اون کسی که فاعل شناسای اون فناوری هستش، اون آداب اخلاقی رو باید داشته باشه. لذا شما میبینید که ما در معارفمون، در میراث مکتوبی که دارا هستیم، از مباحث متعددی که به ما رسیده، همواره آداب اخلاقی رو ما شما میبینید که گوشزد کردن در هر علمی. مثلا علم قضاوت رو شما نگاه میکنید میبینید که کنارش یک سری مباحث کنترلی و نظاممندی رو مطرح میکنن با عنوان آداب اخلاقی. یا در تحصیل علم هم همین گونه است. ما کتبی رو در این حوزه داشتیم در معارف اسلامی خودمون که ناظر این مسئله بوده، آداب متعلم، کسی که داره تعلیم میبینه چه آدابی رو باید رعایت کنه. ببینید ما با یک نظامواری همراه هستیم. حضرت امام وقتی میخواد به حوزه صنعت برسه، به حوزه نشئه ظاهری برسه، به اونجایی که ما رفتارهای داریم یک خانشی از حقیقت از عالم طبیعت میکنیم، داریم اینجا در یک منظومه میبینه.
همینطور
فاعل شناسا برای حضرت امام خیلی موضوعیت داره، که وقتی که به عالم طبیعت نگاه میکنه اون رو بتونه ارجاع بده. ببینید در این هستی شناسی از امام وقتی میاد عالم رو به صورت کتاب تکوینی در نظر میگیره، وقتی این کتاب تدوینی در نظر میگیره، کتابی که نوشته شده، اول داره، خاتمه داره، سطوری داره، آیاتی داره، نشانه هایی داره، بیناتی داره. ما هر کدوم از این حقیقت رقایقی که مشاهده میکنیم باید به حقیقت خودش برگردیم.
دقیقا.
لذا تو دیدگاه حضرت امام اینکه عالم بواطن حفظگانه داره و ما این رو باید تفسیرش کنیم، تعویلش ببریم، عالم طبیعت رو میخوایم تفسیر کنیم، باید این رو به تعبیر تفسیر انفسی ازش ارائه بدیم. بواطنش رو، بواطن سرعی که این کتاب تکوین داره رو ما بتون بشکافیم. ما در کتاب شهر دعای سحر امام این رو ما میبینیم که لازمه این مسئله که ما بتونیم قدرت خانش داشته باشیم، سواد خوندن این سیاهی‌های عالم رو داشته باشیم، رو اینگونه مطرح میکنن. میفرمان که تنها فردی میتونه این رو خانش کنه، این رقیقه ها رو به حقیقت خودش متصل کنه، که حرکت انعطافی بتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نگاه مثالی داشته باشه، آیتی بتونه نگاه کنه به دنیا.
درسته.
یعنی دنیا رو مثالی قرار بده در ممثل غیبی خودش.
همینطور.
یعنی بتونه این رو ارجاعش بده. این روحیه معاد انگارانه ما باید دائما داره باشیم، اینو ارجاعش بدیم به حقیقت خودش.
جناب دکتر، از بحث هستی شناسی علم از دیدگاه امام مطرح کردید، حالا میخوام ببینم که در اینجا متدولوژی این علم به چه صورت تبیین میشه، حالا روش شناسی و خروجی این علم از این دیدگاه به چه صورت هست، چه خروجی به ما میده این طرز تفکر، این دید از علم و این تعریف جامعه از علم؟
ببینید، نکته اساسی که مورد توجه هستش، حضرت امام، من خدمت رو مطرح کردم، وقتی ساحت‌های علم رو، مراتب علم رو مطرح میکنن و اون رو در یک نظامواره مطرح میکنن و یک منظومه مطرح میکنن، این منظومه در حقیقت داره مطرح میکنن که ناظر به نیازهای اساسی بشریست و در ثانی این ساحت‌ها با هم تعاطی دارن. اگر شما در حوزه سخت و حوزه عالم ظاهر داری تدبیر منزل میکنی، سیاست مدن داری انجام میدی، در حقیقت این نشأه ظاهری داری تأثیر میذاره نسبت به ساحتهای فراتر از اون، و همینطور ساحتهایی که در فراتر هستن در ساحت پایینتر داره تأثیر خودش رو میذاره. لذا ما اگر فناوری رو که میخواییم تحصیل کنیم یا استخدام کنیم، باید این رو در این نظام تعاطی و داد و ستد ساعت‌های انسانی تفسیرش کنیم.
آیا اینها تبیین و تفسیر شده، یعنی طبقه بندی شده برای اجرایی شدن، یا نه صرفا در حد ایده مونده الان؟
ببینید، ما به سمت، به تعبیر این نگاه منظومه وار به علم، که اگر ما علمی رو بریم تحصیل میکنیم افلت نکنیم از ساعت‌های فراتر از اون، به تعبیری یک خودفراروی رو باید داشته باشیم در هر علمی که داریم استخدامش میکنیم و اون رو به دست میاریم، تا بتونیم یه نقبی بزنیم. این که حضرت ما میفرمان که اون کسی که فاعل شناسا هستش میخواد تحویل ببره این کتاب تکوین رو، این باید یک فهم شبکه‌ای داشته باشه.
درسته.
از این ساعت‌هایی که من خدمتتون مطرح کردم، نمیتونیم ما تک ساعتی با علم مواجه بشیم، حتی علومی که فیزیکال هستش رو هم باید در این شبکه معناش کنیم، حتی زبان دین رو اگه ما بخوایم مطرح کنیم، کتاب تدوینی الهی رو بخوایم معنا کنیم، تو یک شبکه‌ای باید این، من به نظر آسیب جدی که ما داریم میبینیم تو همین حوزه هستش که ما برخورد تک ساحتی با عالم داریم و اون فهم مراتبی رو دارا نیستیم. لذا خب تو هر علمی، و امام، حضرت امام به تعبیر یک سری پیشنهادهایی هم تو این حوزه دارا هستن که ما اگر بخوایم به سراغ باطنی عالم برسیم، از یک سطح به یک عمقی سیر کنیم، خب این لازم هست شما یک سری ضوابط رو رعایت کنیم که احکام مختص به هر رتبه از اون ساعت وجودی رو باید زدایش کنیم تا به اون روح معناش برسیم.
بسیار عالی.
که حضرت امام بحث اصل اصول تعویج رو مطرح میکنن، که بحث روح المعنا رو مطرح میکنن، خب اینا مباحثی هستش که به صورت مصطفا هستش، ولی خب این نکته ما توجه هستش که ما نیاز داریم به یک مشکل اساسی ما این هستش که قدرت این خودفراروی رو دارم.
خیلی ممنون جناب دکتر، با این که با توجه به اینکه فرصتمون هم تموم شده، در حد یکی دو جمله جنبندی کلی رو بفرمایید و نتیجه کلی از بحثتون رو در حد چند جمله متشکرم. میشه
بخوام جنبندی انجام بدم، حالا به صورت مفصل هستش. نگاه اصلی از امام این هستش که علم، علوم باید سمت مقدمیت رو داره باشن، یعنی بتونن مقدمه بشن برای یک حقیقتی، یک کشف حقیقتی که اون حقیقت، حقیقت مبدع و معاد هستش.
بسیار عالی.
لذا ما حضرت امام میفرمان که اگر علمی نتونه این سمت مقدمیه و آیت بودن رو دارا بشه، این حجاب اکبر هستش. اصل اولیه این هستش که هر چیزی ولو علم توحید باشه،
خیلی متشکرم،
باعث بشه که اعتنای قلب انسان به عالم طبیعت بیشتر بشه، وابستگی انسان به دنیا بیشتر بشه. برای نمونه ما بخواییم تحصیل علم کنیم برای فهم اصطلاحات یا با ترکیبات متعدد واژگانی بخواییم گفتگو کنیم، یا این مباحث رو ما بخواییم دارا باشیم.
ممنونم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنیدید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت دکتر محمود قاسمی، پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی بودیم، با تشکر از شما مخاطبین گرامی که وقت گرانبهاتون رو به این برنامه دادید. ممنون از شما، متشکرم جناب دکتر، خدا نگهدار شما.
عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند که با بخش دوم برنامه ها همراه هستید از رادیو گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و انشاءالله از این فرصت هایی که در ماه شعبان هست و ورود به ماه مبارک رمضان استفاده بکنید. خواهشمون این هست از همه شما خانواده های گرامی توجه به شیوه نامه های بهداشتی داشته باشید و مسائل مشکلاتی که امروز در کشور به وجود آمده در اثر سفرهای نوروزی، ما باید به گونه اون رو مدیریت بکنیم، چرا که این بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا تا به اکنون هست. به هر حال در 24 ساعت گذشته 2493 نفر مبتلا به کرونا بستری شدن و این برای ما از ابتدا تا به امروز به هر حال یک افزایش بی سابقه است. به هر حال امیدواریم همه شما خانواده های عزیز، همه شما جوانان، نوجوانان، عزیزانی که به هر حال در کشور مشغول کار هستن، البته میدونید مشاغل 2 و 3 و 4 تعطیل هست، چرا که شیوع بیماری رو گسترش خواهد داد. امیدواریم همه ما توجه به این مسائل داشته باشیم.
حال شهرم خوب نیست، من برای حفاظت از تو ماسک میزنم. نقش خودت را در سلامت ایفا کن، هشتگ ماسک بزنیم.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داری که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشند. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش می‌پردازیم. به بیمار توصیه می‌کنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه می‌کنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتماً به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و تلاش بکنید برای اینکه از این فرصت‌های طلایی استفاده بکنید. بهارا شور شیرینم برانگیز، شرار عشق دیرینم برانگیز. بهارا شور عشقم بیشتر کن، مرا با عشق او شیر و شکر کن. هنوز اینجا جوانی دلنشین است، هنوز اینجا نفسها آتشین است. اگر بار دیگر بینم تو را شاد، سرت سبز و دلت آباد بینم.
ای لور که به غیگالم، ای لور که به غیگالم، ای لور ترک نگارم سر قول و قرارم چند ساله نیشونم و بیجاله
نیشونم چند ساله نیشونم و بیجاله
گل ریوه چنارومه بی شال و خطارومه بی آش سری چاله بر بند به قد شاله من دشت پرداله بی نی بزنه ناله شکوفه ی اناره صفا و جا سخاره سهره ی گل داره
بهاره های بهاره تن داره دیم
در بهارستان دل شهنام خانی می کنی با همین شهنام
خب این هم یک سرود بهاری که تقدیم شد به همه عزیزانی که با بهار زندگی میکنند و عجین و به هر حال دمخور هستند، به ویژه عزیزانی که در استانهای به هر حال حاشیه زاگرس غرب کشور لور زبانان که به هر حال عشق و شور زیادی به بهار دارن، این سرود تقدیم به این عزیزان. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، امیدواریم در بخش دوم ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:00 شب و امیدواریم شما هموطنان گرامی کماکان توجه داشته باشید به شیوه نامه های بهداشتی که متاسفانه شرایط خوبی نداریم، لذا باید همه ما تلاش بکنیم دست به دست هم بدیم تا بتونیم انشاءالله این بیماری رو مدیریت بکنیم و انشاءالله به حالتهای روزهای اول برگردیم. متاسفانه تا کنون 320 هزار نفر هم از گروه‌های درمانی و بهداشتی که واقعا خط مقدم هستند، این عزیزان تونستن به مقدار زیادی مهار بکنن و ما متاسفانه توجه به این زحمات نداشتیم. افزایش بستری های کرونایی امروز نتیجه ازدحام و ترددهای متراکم آخر سال هست. به هر حال تابلوهای کرونایی کشور نگران کننده است. دعوت میکنم میان برنامه عشق رو بشنوید.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی به ابی انت و امی
یا یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد. آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه‌ای برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
پیامبر امین خدا نگین انگشتری رسالت خوبتر از هر کسی می دانست که سرنوشت محتوم زمین چه خواهد بود. همانا خداوند الرحمن اراده کرده است تا زمین را به اهل رنجورش ارث برساند و پیامبرش در غدیر خم ایستاده بود تا پیام زمزم تاریخ را به گوش همگان برساند. فرشته وحی حامل پیام بزرگی بود. فرمان آفریدگار پروردگار عالم که با بنده محبوبش می گفت ای رسول ما، رسالتت به کمال نرسد مگر با ابلاغ ولایت فرزند ابو طالب و فرزندان کوثرت تا مهدی موعود. و رسول الله نجوا کنان و در خلوت حضور فرمودند خدایا بار خالقا، مرا از این مأموریت معاف دار، چرا که از کمی پرهیزکاران و فزونی منافقان و کینه توزان می هراسم، مبادا نگذارند آن را که باید به مردمان برسانم. و سرانجام امر الهی از زبان فرشته وحی بر قلب رؤوف پیامبر خاتم وارد شد.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك و ان لم تفعل فما بلغ رسالته.
از این رو مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر به آسمان بی نیازی و استغنا. آنچه که در بحث اصالت مهدویت مد نظر هست، تاریخی است که بسیار بسیار راهنما و راهگشاست برای کسی که به دنبال یافتن حقیقت هست و گوهر حقیقت رو می‌خواهد بیابد. در تاریخ اسلام پیامبری مبعوث میشه، امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید آیا عقلانی به نظر میرسه پیامبری که 3 سال دعوت مخفیانه داره، 10 سال دعوت آشکار داره و در مکه توفیقی به دست نمیاره، بعد هجرت میکنه به مدینه و در مدینه اندک توفیقی تحصیل میشه؟ این رو امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که آیا این گونه هست که این فرزند متولد شده اسلام در دامان نامادری قرار بگیره؟ برای تربیت فرزند مادر اولاست یا نامادری؟ این تعبیری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار میبرند و در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه این مضمون هست. برای همین در بحث اصالت مهدویت بحث تاریخی رو کردیم که اون تاریخ رو باید در خطبه قدیر مورد مطالعه قرار بدیم. فراسایی که در خطبه قدیر تجلی پیدا میکنه ما رو راهنمایی میکنه به اینکه پیامبر بسیار دعب و دغدغه داشتند، آنچنان که خدای احد و صمد آیه نازل فرمودند برای این دغدغه شریف که اسلام و این فرزند نوپا که متولد شده در دامان مادر خودش رشد و نمو پیدا بکنه و اهل اسلام ایمان رو از دست صاحبش بگیرن، از سرچشمه زلال امامت بگیرن. و این روزهای زندگی است که با یکدیگر می‌خوانیم اللهم عجل لولیک الفرج.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. انشاءالله که همچنان همراه ما باشید در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب. و امیدواریم شما دوستانی که با نظرات سازنده